در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. ایام انشالله بر همتون مبارک و مهنا باشه. هنوز تو حال هوای ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه نفس میکشیم. همین ایام رو، خاصه روز دختر رو، به همه دخترهای عزیزمون تبریک و شاد باش میگم. انشالله که زیر سایه الطاف حضرت باشن. ایام دهه کرامت هم بر هممون انشالله مبارک و مهنا باشه انشاءالله. حاجای نظافت سلام علیکم، ایام مبارک و خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم تبریک عرض میکنم ایام ماه ذی‌القعده رو و روز دختر رو به همه عزیزانی که دختر دارن و به خودم.
خدا انشالله حفظتون
کنه. سلامت باشید. دختر بزرگ کردن آقای شریعتی ثواب زیاد داره، بیشتر از پسر.
البته دلچسب و لذت بخش دیگه.
بله، و سخت‌ترم هست.
سخت‌ترم،
چون با موجود لطیف سر و کار داشتن کار سخت.
با یک ریحانه شما مواجه.
ریحانه مواجه انسان. بله، هم خانم انسان ریحانه هست، هم دختر. انسان ریحانه.
بله،
کلن فرزند ریحانه، اما دختر رو بیشتر اسلام جانبش را داشته است. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که وارد منزل میشی و هدیه میبری، اول به دختر
عزیزم
هدیه رو
میبری.
به دختر توجه. از خدا میخوایم خدا روزی شما هم
انشاءالله بخوند. همه اونایی که در انتظار فرزند هستند هم انشاءالله خدا هم فرزندان صالح بهشون بده، هم دختر و پسرش فرق نمیکنه دیگه، ولی دختر شیرین تره.
بالاخره هر کدوم یک لطفی داره دیگه. حالا کسی که نداره بخواد حداقل که خدای متعال جبران کنه، چون شما میدونید دعاهایی که مستجاب نمیشه یه جور دیگه خدا جبران میکنه. باید خواست، اینه که اشکال نداره که بخواهیم خدای متعال.
بله.
بعد اگر خدای متعال روزی نکرد میگیم الهی رزن به قضایک، اون وقت همون عروس میشه دختر. منتها عروس دختریه که انسان زحمت نکشیده، دختر مفته.
بله، جای او رو میگیره.
اونایی که دختر دارن اون داماد میشه پسر مفت، پسری که زحمت نکشیده.
آفرین، چه خوب. بله. حالا پسرها چند ساله که گلایه میکنن چه روز پسر نداریم. گفتم آقا روز میلاد امام جواد بهترین مناسبت دیگه برای روز پسر نامگذاری کردن، و امیدوارم که این اتفاق بیفته. روز همه دخترها، روز همه پسرها ان شاء الله مبارک باشه. همشون حال دلشون خوب باشه، خدا ان شاء الله اونا رو بر خانواده هاشون نگه داره. خیلی خوب، چطور احوالتون؟
الحمدلله،
خدا رو هزار مرتبه شکر. نامه 31 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به همه فرزندانشون، و خوشحالیم که روزهای چهارشنبه ما مزین به کلام امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. و ممنونم از حاجی نظافت عزیز سلام. که این نکته های ناب رو برام میگن و کیف میکنیم و لذت میبریم.
خدا حفظتون. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. امیرالمؤمنین فرمودن اگر میخواهی خودت محقق باشی و مجتهدانه مسائل دینی را بفهمی، بایستی دل با صفا، قلبی خاشع و فکری متمرکز داشته باشی. به اینجا رسیدیم. بعد حضرت فرمود و کان هم و کفی ذلک هم من واحدا، یک همت داشته باشی، یک دغدغه داشته باشی. این تأکید بر همون تمرکز هست. دغدغه و همت واحد داشته باشی. دغدغه تنها این باشه که فهم صحیح از دین داشته باشی و بگی خدای معرفت خودت رو و معرفت آیات قرآن رو و معرفت معارف خودت رو روزی من بگردان. در رابطه با هم واحد در خطبه 87 امیرالمومنین فرمود ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. فرمود محبوب ترین بنده کسی است که خدا او رو کمک میکنه بر علیه نفس اماره اش، یعنی خدا کمک میکنه که این نفس اماره شو کمک کنه،
مهار کنه.
قد خلع سرابیل الشهوات، لباس های شهوت رو از وجودش بیرون می آورد.
چه خوب.
آره، یعنی وجودش می شود کاملا عقلانی و نورانی. و تخلا من الهموم، فرمود از همه دغدغه ها و هم و غم ها تخلیه می شود. الا هم من واحدا، جز یک دغدغه که همون یه دغدغه براش میمونه. انفرد به فخرج من صفت الاما. وقتی یه دغدغه پیدا کرد، دغدغه فهم درست، خارج میشود از صفت کوری. چون انسان وقتی نمیفهمه انگار کوره، جاهل، گرفتار نوعی ظلمته و مشارکت اهل الهوا. بعد بود قد امکن الکتاب من زمامه. یعنی چی؟ یعنی قرآن انگار وجود، مهار وجود این فرد رو در دست گرفته، او رو میبره اونجایی که درسته، یعنی تابع قرآن میشه. فهو قائده، قرآن میشود قائد او، جلودار او، امام او. یحل و حیث و سقله و ینزل و حیث کان منزله، اون جایی که آیات محکم هست، اون جایی که مطالب درست هست، همونجا فرود میاد، اونجایی که محل فرود آمدن است. بعد در خطبه دیگه ای داریم امیرالمومنین، کسایی که هم واحد ندارن، کسایی که قلبشون خاشع نیست، فرمود مفزعهم فی المعضلات الی انفسهم، یعنی اینا توی مسائل دشوار به خودشون پناه میبرن، یعنی از قرآن خط نمیگیرن. تأویلهم فی المهمات الی آرائهم، در مسائل مهم به اندیشه خودشون تکیه میکنن، دنبال این نیستن که خدا چه میگوید، کشف کنن نظر خدا رو، نظر اهل بیت رو. که ان کل امر منهم امام نفسه، فهمید گوی هر کدوم از اینا امام خودشون هست.
چه خوب.
یعنی نباید انسان امام خودش باشد، باید پیروی کند از امام، باید قرآن بله، امامش باشد. بله. بعد حالا از دست فرمود اگه این سیر رو درست سیر کردی.
آقا جان یه چیزی که خیلی برای من جالبه، این دلسوزی و دغدغه حضرته.
بله.
یعنی یه جوری میخواد این مطلب رو بفهمونه و کاملا پیداست که تمام همش تربیت بله. انسانه.
بله. یک نکته فروگذار نشود. همه چی رو جوانبش رو بله. فرمود اگه این مسیر رو طی کردی، فنظر فی ما فسرت لک، حالا خوب دقت کن در آنچه که برات تفسیر میکنه. یعنی از حالا به بعد حضرت میخوان دین رو به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای و تحقیقی محققانه،
یعنی همه این چیزایی که تا الان شنیدیم اینا مقدمات بود.
یعنی اگه این مقدمات رو طی کردی، اون وقت دقت کن در آنچه که برات شرح میدم. یعنی بدون مقدمات مطالعه و دقت در مطالب علمی نهج البلاغه سودی ندارد. این مقدمات باید طی بشود، یعنی هم فراغت رو گفتیم دیگه، نکات مختلفی داشت. بعد حضرت می فهمد و ان لم یشتمع لک ما تحب من نفسک، اگه این چیزی که گفتم که تو باید تمرکز داشته باشی، فراغ نظر که و فکر فارغ، دید فارغ، دل فارغ، اگه اینا جمع نشد، نتونستی اون تمرکز رو، اون فراغت رو ایجاد بکنی، بدان انک تخبط العشواء، تو داری گرفتار خبط میشی. خبط اشوا، اشوا اولا گفتن اون شطوریه که چشمش خوب نمیبینه، دقت میکن؟ ناقت العشوا، شطوری که چشمش خوب نمیبینه. تخبط العشوا این چی؟ یعنی تخبط و خبط ناقت العشوا، یعنی مثل چنین شطوری تلو تلو میخوری،
تا تعادل نداری،
تعادل نداری، راه رو درست نمیبینی، یعنی بی قاعده کار میکنی. خبط اشوا اینه، بی هدف کار کردن، بی هدف حرکت کردن، کور حرکت کردن. خبط شیطان یعنی شیطان او رو دیوانه کرد، یعنی گرفتار میشی. و تتورت و ولما در ورته، باز دوباره واژه ورته، در ورته ظلما یعنی تاریکی ها قرار میگیری، تو تا ظلمت قرار میگیری. در ظلمت قرار گرفتن نشانه از چی؟ نشانه از جهالت، نشانه از نفهمیدن، نشانه از انحراف. ورته هم عرض کردیم وارد شدن در کاری که خروج از آن سخته، یعنی به راحتی در تاریکی میری، بعد دیگه نمیتونی بیرون بیایی، خطرناک میشی. بعد حضرت فرمود لیس طالب الدین من خبت او خلت، اون که گرفتار خبته، خبت همین تلو تلو خوردن و بی قاعده حرکت کردن،
فرمود
اون آفرین، اون کسی گرفتار خبته یا خلته، خلت یعنی اختلاط، التقاط، مخلوط کردن،
قاطی میکنم،
قاطی میکنم. این طالب دین نیست. کسی که گرفتار خبته فکر میکنه دنبال دینه، دین به دستش نمیاد، گرفتار التقاطه. یعنی طالب دین کسی که دنبال فهم دینه نباید اهل خبط و خلط باشد. خبط یعنی اشتباه کردن، سرگردان شدن، کور حرکت کردن،
بیقاعده حرکت کردن.
خلط یعنی حق و باطل رو مخلوط کردن، راست و دروغ رو مخلوط کردن، سخن درست و غلط رو آمیخته کردن. که چقدر این التقاط خطر بزرگیه. یعنی آدم ها یه خورده علم هایی دارن ولو زیاد، بعد با این خورده علم‌ها میخوان این دینی که پیچیده جامع مسیر ابدیت انسان رو میخواد تأمین کنه، میخوان این دین رو بفهمن. قرآن رو ببینید، فمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعضی هستن، بعضی از آیات قبول دارن، بعضی از آیات قبول ندارن. یعنی که قرآن یک مجموعه منسجمه، وقتی بعضی رو نمیپذیره چیکار میکنه؟ برای او بعض دیگه چیکار میکنه؟ از فکر خودش قاطی میکنه. دقت کردید؟ چرا این آیه رو خوندم؟ چرا این آیه رو خوندم؟ برای خلط. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. میگه بعضی از آیات رو میپذیرید، بعضی رو نمیپذیرید. خب رفتش به التقاط چیه؟ اون بخشی که از قرآن نمیپذیریم چیکار کنیم؟ اون خلع رو از فکر خودمون مایه میاریم، فکر خودمون رو قاطی با حرف درست خدا میکنیم. این میشه التقاط. و التقاط خیلی خطرناکه، یا از خودش یا از شیطان یا از دیگران مخلوط میکنه. ان الذين آیه دیگه یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میگه میخوان تفرقه ایجاد کنن بین خدا و رسول. یعنی قرآن رو میپذیره ولی توضیحات قرآن که در بیانات پیامبر و ائمه است اونها نمیپذیره، تفرقه میخواد درست کنه. یکی از نشانه های کفره که متاسفانه
از هم جدا کنی،
نباید جدا بکنی بین قرآن و پیامبر، نباید جدا بکنی. خب بین قرآن و پیامبر جدا کردن این چی؟ یعنی به حرفای پیامبر اعتنا نکنی. خب طرف میگه ما به حرفای پیامبر اعتنا میکنیم، میگیم بابا صحبتهای آل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحبتهای پیامبره. سنی واقعی کیست؟
میگه از سنت تبعیت میکنه،
کسی که سنت رو بشناسد تا تبعیت کنه. بله. سنت پیامبر رو چه کسی میشناسد؟
اهل بیت.
اهل البیت ادرا بما فی البیت، یعنی اهل البیت از دیگران آگاه ترن که درون این خانه
چی خبره.
ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و یرویدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا، خیلی یک راه دیگه پیدا بکنن، اینا کفره. خب پس اینا گرفتار التقاط میشن. یه آیه هم داریم که فرمود بعضی ها مقتسمن، جعل القرآن ازینا، قرآن ورق ورق میکنن، بعضیش میپذیرن بعضیش نمیپذیرن، اینا گرفتار التقاط میشن. وقت گرفتار التقاط شدن یعنی مثل گروه فرقان و اکبر گودرزی شدن. داستان اکبر گودرزی مایه عبرت، شهید مطهری رو کشت، نهج البلاغه میخوند، گرفتار و خورده علم شده بود،
یعنی اون نگاه جامع رو نداشت.
بعد مطهری رو از سر راه، به خیال خودش از سر راه اسلام برمیداره، مفتح رو کش، شهید قرنی رو کش.
و اون قرائت ناسباب و ناصحیح ازش خوارج در میاد.
خوارج در میاد. این خیلی خطرناک میشه، التقاط. التقاط خطرناک. زمینه های التقاط چیه؟ تفسیر برنگ، درس درست نخوندن، درس اصولی نخوندن، با آیات متشابه بی قاعده برخورد کردن. از کدیم جلسه قبل هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. آیات متشابه داره قرآن. اونایی که میگه دلشون بیماره میرن دنبال آیات متشابه. باید قرآن رو درست و اصولی یاد گرفت. حالا حضرت میفرماید اگه این چیزا که گفتم مقدمات فراهم نشد، بدون گرفتار خبط و خلطی بهتر تو تحقیق نکنی، بهتر تو تقلید کنی. ولی امساک انزال که افسد، خودداری کن از تحقیق کردن. این دریای علم غرق میشی توش. امساک یعنی خودداری کردن از فهم اجتهادی، از تحقیق و پژوهش. باید یه آمادگی ذهنی و روانی و صفای باطنی، همه چی باید باشه. باید شاگردی کرده باشی در این مسیر. چرا ازن میگن نرو تو این مسیر، نروی بهتره؟ برای اینکه خودت منحرف میشی، مایه انحراف دیگران هم میشی، خودتو بدبخت میکنی، دیگران رو هم بدبخت میکنی. تموم شد. حالا حضرت دوباره فرمود، این نکته که شما الان فرمودید، حضرت هرس میزنن درست
بله. بزن.
دوباره میفرمان فتفه هم یا بنی وصیتی، پسرم وصیت منو بفهم. آیه شریعتی برای مردان بزرگ خیلی سخته که مردم درکشون نکنن. خودشون میدونن تو سینه‌شون چه حرفای عمیقیه و میفهمن که مردم یه جنبه‌هایشو متوجه نمیشن. بارها و بارها باید تأمل کنن.
به یه جاهایی هم خیلی چیزا رو نمیگن دیگه. آنگونه کبیرالمومنین آه
بله.
میکشید.
بله. فهمو تو سینم
حرف‌های
زیاده ولی پیدا نمی‌کنم،
کسی رو پیدا نمی‌کنم.
فرمود پیدا می‌کنم ولی می‌بینم هر کدومشون یه مشکلی دارن. قبلاً هم تو این نامه حضرت فرمود تفهم وصیتی، سعی کن بفهمی. اینجا هم دوباره می‌فهمد تفهم وصیتی، مهربانانه می‌فهمد بنیه پسرم سعی کن وصیت من رو بفهمی. یعنی کلام من عمق داره، ممکنه همه ابعادش رو نفهمی. پس باید تذکر بدیم به فهم که مبادا سرسری کسی از کلام امیرالمؤمنین رد بشود. حالا من توفیق زیاد داشتم نهج البلاغه بخوانم،
بگویم
ولی آقای شریعتی این دوری که دارم الان میگم باز چیزای تازه میفهمم. باورتون
هر بار یه چیز جدید، اینقدر که لایه لایه است،
لایه لایه. یعنی یک ابتهاجی هم آدم پیدا میکنه، یک لذتی داره واقعا. برای بینندگان عزیز بارها گوش بدن، بارها تأمل کنن. البته خود عزت هم باید عنایت بکنه که ما یک معنویتی داشته باشیم تا درست بفهمیم. به هر حال اولیای خدا دنبال بازی در آوردن نیستن. حضرت از این نامه دل خوشنا بود که یک پولی هم به ما میدن، میخوان بفهمن میخوان نفهمن. پدر عاشق رشته، میدونه اگه نفهمن رشدی پیدا
نمیکنن.
چون اول باید گوش بدن، بفهمن، یادشان نرود، عمل کنن تا رشدی حاصل بشود. اگه کج بفهمن که خوبی چی، و عملشون هم اشتباه خواهد بود. ولذا خوب گوش دادن خیلی مهمه. یک کسی از پیامبر پرسید علم چیه؟ حضرت فرمودن ساکت بودن. نظر نده اول کار، ساکت باش،
بشنو.
بعد گفت بعدش چی؟ فرمود گوش دادن. بعضی ساکتن، حواسشون جای دیگه دی. گفت بعدش چی؟ فرمودن یادت نره. یعنی تو ذهنمون این فکر ما باید مثل یه معده‌ای باشه که این غذا رو بالا پایین میبره تا هضمش کنه. این مطالب که میشنویم اینا خوراکه، باید در هاضمه فکر ما به شرخد و به شرخد تا هضم
و به جانت بشی.
فرمود یادت نره. یادت نره برای چی؟ برای اینکه مکرر فکر کنی. امیرالمومنین فرمود کسی که زیاد فکر میکنه در آموخته هاش اتقن علمه، اگه فهمیده بهتر میفهمه، جاپاش محکم میشه. اگه بخشایش رو نفهمیده با تفکر اون بخشایی که نفهمیده میفهمه، پس یادت داره. ولذا راه فهمیدن دقت کردن هست، خوب گوش کردن هست، مرور دوباره و تفکر و بارها و بارها شنیدن هست، و سوم پرسش. بپرسیم. اسلام افتخارش اینه که از پرسش استقبال میکنه. و اگر دیدی کسی بد برخورد کرد با شما برای پرسیدن، این خودش مشکل داره، بی سواده، میخواد آبرویش نره. و الا اسلام از پرسش استقبال میکنه. از منده میپرسن بلد نیستم، خب میگم بیا با هم دیگه بریم تحقیق کنیم، میریم از بزرگترمون میپرسیم. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فسألو اهل الذکر، نه فسألو اهل العلم.
اهل ذکر باشن
یعنی اهل علمی که معنویت دارد. فسألو اهل الذکر،
هر کسی نمیتونه مرجع سوالت باشه،
نمیتونه باشه. اهل البیت اهل ذکرند و کسایی که سر این سفره می نشینند و تربیت شده مدل
اینجاست. اینجاست که امیرالمومنین فرمود سلونی قبل
قبلند. افتخار ما اینه. دیگرانی بودند می زدند مردم را که سوال، چرا سوال می کنید؟ ولی امیرالمومنین می فهمد بپرسید. هم قرآن میگه بپرسید، هم امیرالمومنین میگه بپرسید. پس یک راهش هم پرسش. راه دیگه برای فهم، گفتگو و تضارب آرا. خیلی خوبه آقای شریعتی یه چیزایی در لابلای گفتگوها خدا به اون جمع افاضه میکنه که شما ساعتها تنهایی بشینید فکر کنید
در نمیاد.
در نمیاد.
بله.
خدا میخواد بت نفس ما بشکنه، بیایم کنار هم از هم بپرسیم. و این روایتو ببینید، فرمود اضربوا آراء الرجال به آراء الرجال یتولد منه الثواب. فرمود این حرفای مردان کارآزموده رو با سواده رو به هم بزنید، ثواب زاییده میشه. یعنی این دور هم بنشینن، حلقه علمی، همین کاری که طلبه ها میکنن، مباحثه میکنن. این تضارب آرا، این هم کمک میکنه بفهم. خب حالا حضرت فرمود بفهم، حالا میخوان شروع کنن، اول چی میفهمن؟ فرمود وعلم، دوباره میگه بدان ان مالک الموت هو مالک الحیات. حضرت میفهمن بدان که مالک مرگ همان مالک زندگی است. اولا مالکیت یعنی چی؟ مالکیت یعنی انسان بر یک چیزی یک تسلطی داشته باشه که هر موقع خاص تصرف کنه درش، درسته؟
بله.
ما در ملکمون تصرف میکنیم. خب حالا میفهمد خدا مالک است، بقیه مالکیتشون اعتباریست. شما پذیرفتید این عبا مال من است، من پذیرفتم این مال شماست، اون ماشین مال شماست، این اعتباریه. چرا میگیم اعتباریه؟ چون قرارداد پذیرفتید. چرا حقیقی نیست؟ برای اینکه ماشین خدایی نکرده الان بیرون هست آسیب ببیند
دیگه نداریش،
نداریم، به ما وابسته نیست که. چجور ما مالکیم؟ مالکیت حقیقی یعنی مملوک به ما وابسته باشد.
ما مالک خودمون هم نیستیم.
آفرین. پس این میشه مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی یعنی مملوک وابسته به ما باشد. بعضی از بزرگان تشبیه کردن، گفتن الان اعضای بدن ما در اختیار ماست، ما مالکشیم.
میخوای تکون میدی؟ آره. چشتو میبندی؟
حرف میزنی؟
حرف میزنی.
این وابسته به روح ماست. شبیه مالکیت حقیقی اگه بخوام بفهمیم همینه. یعنی روح که می رود دیگه این ما مالک این نیستیم. پس اینا وابسته به اون روح هستن.
یه حالا مرتبه پایینی
پایین شده گره برای تصور
مطلق بزن. نیست برد.
حالا عالم همه در ملک خداست،
تبارک و تعالی،
و خدا رب العالمین است
و مالک یوم الدین.
حالا چرا میگن خدا مالک یوم الدین است؟ برای که روز قیامت آشکار می شود. اون روزی که یوم لا یملک نفس لنفس شیئا، امروز که فکر میکنیم خبریه ما مالکیم، اون روز که ظاهر میشود مالک نبودن ما، هیچ کس مالک چیزی نیست، خدا اون روز مالک است. خدا الانم مالکه. اون روز برای ما مالکیت حقیقی خداوند آشکار میشود. لذا میگیم مالک یوم الدین. حالا حضرت میفهمن خدا مالک مرگ است، و همون کسی که مالک مرگ است مالک زندگی هم هست، یعنی مالک مرگ و زندگی یکیست و اون خداست. ولذا فرمود یحیی و یمیت، هم زنده می کند هم می میراند. بعد فرمود و ان الخالق هو الممیت، خدا هم خالق است، همون کسی که می آفریند همون می میراند. ببینید الان ما مجسمه ساز داریم، مجسمه ساز خلق می کند یک مجسمه را،
بله
درست، اختیار مجسمه هم دست اوی نه دیگه. یک کسی دیگه ممکنه مجسمه را خراب کنه. خدا آفرید ما را و همون می میراند. خالق و ممیت یک کسی است، یعنی خدای متعال رب. رب یعنی مربوب ها، یعنی این مملوک ها در اختیار او پیوسته هستند، پیوسته آن به آن دارن از خدا حیاتشون را، بقایشان را فیض میگیرند. ولذا در ادامه آیه‌ای که فرمود یحیی و یمیت، فرمود ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شماست. رب یعنی مالک مدبر، ربوبیت تکوینی دارد. بنابراین خدا ممیت است. ممیته یعنی خدا چجوری میمیراند؟ توفی میکند، یعنی جانهای ما رو میگیره. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمود خدا اونایی که قراره بمیرن جونشون روحشون رو میگیره، توفی میکنه، و اونایی که خوابیدن و نمردن اونا هم متوفا میشن. اتفاق بزرگی خواب در زندگی ما، تا آستانه مرگ میریم متوفا میشیم
ولی برمیگردیم.
ولی برمیگردیم. فیمسک التی قضا علیها الموت، اینایی که خوابیدن و قراره بمیرن دیگه روحشون بر نمیگرده، و بقیه و یرسل اخرى. ولذا گفتن از خواب بلند میشید بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، حمد و سپاس مخصوص خدایی است که مرا زنده کرد بعد از اینکه مرا میرانده بود. بعد خدای متعال توفی میکنه. اسباب توفی خدا چیه؟ حضرت عزرائیل، برای بزرگترها
سلام الله علیه.
برای ماها باز حضرت عزرائیل عواملی دارد. ولذا هم خدای متعال فرمود خدا توفی میکند، هم فرمود یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت توفی میکند، هم فرمود هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، خدای متعال غالب و قاهر هست بالای همه بندگان، و میفرستد فرشتگانی که حافظن تا موقعی که مرگ بیاد. مرگ که اومد توفت و رسولنا، رسول یعنی فرشته های مرگ توفی میکنن این آدم ها رو، و هم لا یفرتون، اونا در انجام مأموریت کوتاهی نمی کنن. ردوا الی الله، این ارواح رو بر میگردونن به سمت مولای حقشون، الا له الحکم. بعد از رسل هم بود خدا اون کسی که مبتلیست همو عافیت میدهد. یعنی چی؟ یعنی خدا بلا میده، یعنی دنیا داره بلاست، با بلا ادبت میکنه، با بلا پاک میکنه، با بلا رشد میدهد، با بلا انسان را خدا متوجه خودش میکند، با بلا انسان را از سرمستی نجات میدهد. اصلا فرمود با بلا تغذیه میشه روح آدم ها. جان ما با غذا تغذیه میشه، جسم ما، روح ما، جان ما با بلا تغذیه میشه. با چند چیز روح ما تغذیه میشه، یکیش بلایه. خدا بلا میدهد، دنیا هم دار بلاست. اول همین نامه هم حضرت فرمود تیرهای بلا داره به سمتت میاد، تیرهای بیماری، تیر مصیبت، تیر آفت، دنیا دار بلاست. خب کی میتونه عافیت بده؟
خود خدا.
بعضی ما رو مریض میکنن دیگه، خودشون هم گیر میکنن نمیتونن شفا بدن. فرمود خدا عافیت میده.
تازه اینجا اون دعای و مناجات بی‌نظیر امیرالمومنین در مسجد کوفه، انتر مالک و انر مملوک،
از قضا من همین آوردم.
چقدر جالب، بشنوید.
خیلی خوشم میاد گاهی
عزیزم.
البته خب شما 14 15 سال
بزرگوار
یک سره دارید، هر
نه شما دارید. خوب میگی، ذهن من میره اونجاها برمیگرده و این خیلی خوبه.
فرمود و ان المفنی هو المعید، خدا فانی میکنه. بدان همون کسی که فانی میکنه میتونه باز دوباره تو رو در عالم دیگری زنده کنه و برگردونه. معادی هست، او اعاده می کند روح انسان را، حیات برزخی می دهد، حیاتهای عوالم دیگر رو به انسان می ده، مجددن حیات می ده. خلاصه فرمود ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علیه. حضرت فرمود دنیا بر هر حالتی هست با اراده الهی است. خدا دنیا رو بر هر حالتی که دوست داشته قرار داده، هیچی از دست خدا خارج نشده. حتی جنایاتی که اسرائیل داره میکنه تحت اراده الهی است. عالم از دست خدا در نرفته. خدا داره اسرائیلی‌ها رو آزمایش میکنه، داره عرب‌ها رو آزمایش میکنه، داره مردم ایران رو آزمایش میکنه، داره یمنی‌ها رو آزمایش میکنه، داره فلسطینی‌ها رو آزمایش میکنه.
آدمایی که دارن هی غربال میشن،
دارن آزمایش میشن. اینجوری نیست بکنیم از دست خدا در رفته. هم ظالم آزمایش میشه، هم مظلوم آزمایش میشه، هم تماشاچی آزمایش میشن. فرمود دنیا در هر حالتی هست. بعد حضرت مثال زدن من النعما، اگه نعمت هست تحت اراده. ابتلا، اگه بلا هست تحت اراده الهیه. ابتلا هست، زندگی سربالایی داره. یادمون نرفته کرونا رو، نموند این شرایط، تو سربالایی بودیم نموند، توی گرفتاری قرار میگیریم، اینجوری نمیمونه. دوران جنگ نموند، 8 سال جنگ سالهای سختی بود، به ویژه مردم شریف دسفور چقدر سختی رو تحمل کردن. هواپیماهای عراقی همین تهران رو بمبارون میکردن، موشکا تهران میومد. پس ما شرایط سختی رو گذروندیم. دنیا گاهی ابتلا، گاهی هم نعمت داره،
گاهی به تو رو میکنه، گاهی پشت میکنه.
فرمود وقتی که وضعت خوبه سرمست نشی، وقتی گرفتاری صبوری کن. بعد از رسول فرمود او شاء من ما لا تعلم. خدا دنیا رو بر آنچه که خواسته از اون چیزایی که تو نمیدانی قرار داده. یعنی چی؟ یه تو یه بخشای از این دنیا رو داری میبینی، پشت پرده خیلی چیزا هست، اونایی هم که تو نمیدانی اونا هم با اراده الهی است. هر آنچه که میدانیم، هر آنچه که نمیدانیم، همه به اراده الهی است. بعد فرمود ول جزاء فی المعاد، اون عالم جزا داره. جزا همون اعمال ماست، اعمال ما مجسم میشود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون جزا هم دست خداست. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال فرمود روز قیامت گرفتار گناهتونید. اما همه گرفتار گناهن؟ نه خیر آقا، خدا اونجا میبخشه بعضیا رو. خدا محکوم نیست، حاکم است.
اونجا هم داره خدایی میکنه،
اونجا هم خدایی میکنه، اونجا عده‌ای رو میبخشه، اجازه میده شفاعت کنن اهل بیت. اونجا هم محتاج خدا هستیم. خدا کنه که ما گرفتار جهنم نشیم. یه روایت دیدم آقای شریعتی خیلی تکان خوردن، خدا حفظ کنه، یه همین کتابایی که درسای اخلاق مقام معظم رهبری چاپ شده تو اینا خوندن، این روایت حضرت آقا آورده بودن که یک نفر روز قیامت 1 سال دم در بهش ایستاده. سالهای قیامت خیلیه و از دم در بهش جایگاهشو میبینه.
خب
مشکل داره که نمیتونه بره داخل. جزا، گاهی طرف میره جهنم، گاهی هم جهنمی نیست، به همین راحتی بهش نمیرود. اما خدا محکوم نیست اونجا، شفاعت هست، عفو هست، بخشش هست. خوش به حال کسانی که زمینه های شفاعت رو برای خودش فراهم میکنه. پس جزای در معاد هم فرمود دست خداست. خلاصه حقیقت توحید و تجلیات توحید رو حضرت دارن با بیان رسا توضیح میدن. حالا اگه کسی چنین اعتقادی داشته باشه که همه چیز دست خدا هست، این به آرامش دست پیدا میکنه، این ترس نداره، نگران نیست، نه نگران ترس از جان داره. خدا رحمت کنه، حضرت امام فرمود والله تعالی نترسیدم، ترس از دشمن نداره، ترس از بیپولی نداره، ترس از ازدواج نداره.
لا خوف علیه
بلا هم یحزنون، ترس از ازدواج نداره، میدونه خدا روزی رو میرسونه، وعده داده دیگه. و امیرالمومنین فرمود قرنت الهیبه بالخیبه، هر که میترسه محرومه. قرنت الهیبه بالخیبه والحیا بالهرمان. حالا اون نکاتی که شما فرمودی در مناجات مسجد کوفه، اینم خیلی خوبه. که همین مضامین را با حس معنوی با اشک ریزان بگیم، اینها کمک میکنه به اینکه عقاید ما محکم بشن. چون همه چیز پای درس نیست، گاهی هم آدم باید حس بگیره.
یه جاهای کار دل ها جا.
آفرین. این دوتا با همه، یعنی اون تعلم و یادگیری با اون اشک ریختن و اینها رو در پیشگاه خدا گفتن، اینا به هم کمک میکنه. مولای و مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. یه رسم خوبی تو حرم هست، قبل از اذان صبح، قبل از قرائت قرآن، مناجات حضرت امیر رو میزنن. خیلی اونایی که
خدا حفظ کنه حاجای سماواتی رو چقدر خوب خونده،
امیر میزنن. آره
خیلی خوب،
خدا حفظ کنه. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای انت الحی و انا المیت
و هل یرحم المیت الا الحی.
انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا. من مبتلایم، حالا چه بیماری های جسمی چه گرفتار شیطان بودن، و هل یرحم المبتلا الا المعافی. حالا این توحید رو باید تقاضا کنیم از خدای متعال که در وجود خودمون و فرزندانمون نهادینه بشوند. بعد حضرت فرمود فإن اشکل عليك شيء، اگه تو این مطالعات به یه چیزی برخورد کردی توی سیر در عالم وجود که برات مبهم بود، مشکل شد، نتونستی بفهمی حقیقت قضیه رو، فهمله على جهالتك، حمله بر نادانیت کن، یعنی حکمت خدا رو زیر سوال نبری، زود قضاوت نکنی، نگی یعنی چی؟ این خدا چرا اینجوری کرد؟ چرا عالم اینجوریه؟ فرمود حمله بر نادانی خودت بکن. جهالت انسان همین عدم احاطه است. ما احاطه نداریم و کسی که احاطه نداره قضاوت میکنه کار جاهلانه ای. باید صبر کنه تا براش روشن بشه. این داستان به برکت برنامه خدا به ذهنم داد، داستان موسی و خضر خیلی قشنگه.
از چه منظری؟
یعنی یک نمونه است بر این که تو این عالم انسان به این راحتی احاطه پیدا
نمی کنه.
خب میدونی داستان موسی و خضر که تو قرآن اومده منشأش اینه. دو تا نکته گفته شده، یکی این که بعد از این که حضرت موسی پیروز شدن و آل فرعون غرق شدن، یه نفر از موسی علی نبی و آله علیه السلام پرسید آیا کسی رو میشناسی که نسبت به تو اعلم باشه؟ موسی گفت نه. تا گفت نه، خدای متعال به جبرئیل گفت
برو بهش بگو
که آره باید بری شاگردی کنی. یعنی وحی که تو اون روایت داریم که داناتر از تو هست، عبد ما خضر هست، باید بری از او یاد بگیری. تو بعض از روایت داریم به ذهنش خطور کرد که من اعلم من فی الارضم، بعد از که خدا او رو کلیم الله کرد. بعد حالا خضر کجایه؟ گفتن این خضر در تنگه مجمع البحرین به قرآن، دو تا دریاست، بعد برید پیداش کنید. چجوری پیدا کنم؟ فرمود یک عدد ماهی بگیر، دو زنبیل بذار، به سوی اون تنگه حرکت کن، اون ماهی رو که گم کردی اون عالم در همون منطقه هست. خلاصه موسی بار سفر بر با جوانی به نام یوشع ابن نون که قرآن از اینجا نقل کرده، و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین، گفت اونقدر را میرم تا به اون تنگه برسم، او امزی حقوبا، فمون روزگار طولانی هم اگر باشه به سفر ادامه میدم تا پیدا کنم خضر را، تا اون معلم را.
این همو عتشی که و شوقی که بود،
همین میخواستم بگم، این عشق دیگه، یه امزی حقوبا، روزگاران طولانی راه میرم تا برسم. بعد از شبت خدمت شما که فرمود فلم ما بلغا مجمع بینه ما، رسیدم به اون مجمع البحرین، نسیا هوته هما، اون ماهی و همراهشون بودی، اون ماهی رو فراموش کردن، و ماهی هم این رفیقش که دیگه زنبیل دستش بود، دید این ماهی زنده شد رفت تو دریا، ولی به ذهنش نرسید به حضرت موسی بگه. بعد فلم ما جاوزا، از اونجا که رد شدن به این جوون به یوشع ابن نون گفتش که آتنا غداءنا، همون غذای ما رو بردار بیار، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، گفت خسته شدیم یه غذایی بخوریم. گفت همون موقعی که تو اون صخره بودیم من فراموش کردم بگم این ماهی زنده شد و رفت تو دریا. تا اینو گفت حضرت موسی گفت ای با ما دنبال همین موضوع بودیم، خدای متعال گفته هر موقع زنده شد همون جای برگشتن. فوجدا عبدا من عبادنا، خدای متعال بنده ای از بندگان ما رو پیدا کردن. آتیناه رحمتا من عندنا، به او رحمتی از نزد خودمون دادیم. و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون به او علم ویژه‌ای داده بودیم. حضرت موسی وقتی خضر رو پیدا کرد فرمود هل اتبعک، دنبالت را بیفتم؟ نگفتم متربی همراه مربی باشد. اینجا میگه دنبالت را بیفتم، نمیگه همینجا برای من منبر برو. نکته آقا
با هم باشیم هر جا رفتی منم بیام،
یعنی ما باید درس زندگی رو در طول زمان یاد بگیریم، درس رو یعنی به عینه ببینیم. فرمود دنبالت را بیفتم، از اون چیزایی که خدا به تو یاد داده، از اون رشد ها به من بیاموزی. قال انک لن تستطیع معی صبرا، گفت تو نمیتونی با من صبر کنی. بعد جالبه حضرت خضر فرمود کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، وقتی احاطه نداری نمیتونی صبر بکنی. من بر همین خوندم
ده.
حالا این ادامهش اگه وقت نیست بعد بذاریم برای جلسه بعد، حیفم بیاد
دو سه دقیقه وقت داری،
داستانش طولانیه.
طولانیه خیلی خوب، بذاریم انشالله برای هفته های
آخرش. این تیکش هم بگم، وقتی گفتش که چجوری میخوای صبر کنی احاطه نداری، حضرت موسی گفت ستجدنی انشاء الله صابرا. این جمله انشاء الله هم خیلی مهمه، گفت انشاء الله منو صابر خواهید یافت، یعنی میدونه اگه انشاء الله نگه کار محقق
نخواهد
شد. مرد الهی اینجوریه که حالا در طول زمان حضرت خدا توسط حضرت خضر به موسی فهماند که خیلی چیزا رو
نمیدونه. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. سالهاست که الحمدلله در محضر حاجی نظافت داریم شاگردی میکنیم با بیان شیوای ایشون و کلام نورانی امیرالمؤمنین، و حاجی نظافت هم الحمدلله سالهاست در امر تعلیم و تربیت پیشگامند و پیش قدم. خدا انشالله به شما خیر بده. شاگردان زیادی رو تربیت کردم و همینجا فرصت رو مغتنم میشمارم. ایام روز معلم و هفته معلم رو به همه معلم‌های عزیزمون تبریک میگم. انشالله سایه پر مهرشون مستدام باشه، اونایی هم که نیستن انشالله سر سفره امیرالمؤمنین متنعم باشن. ما هفته آینده انشالله در کنار حاجی نظافت عزیز از مشهد و رضا، از جوار بارگاه مقدس و ملکوتی حضرت سامن الحجج علیه السلام به شما سلام خواهیم کرد و انشالله سلام رسان و دعاگوی تک تک شما خواهیم بود. صفحه 419 قرآن کریم رو دوست دارم تلاوت خواهند کرد، آیات رو بشنویم. برای مشارکت در قربانی ماه ذی‌القعده همچنان فرصت هست، میتونید به زیر نویسا دقت بکنید، به کانال ما میتونید مراجعه بکنید. ان شاءالله خداوند به بهترین وجه و بهترین شکل از همتون قبول بکنه. بعد از تلاوت آیات ان شاءالله با احترام با عشق همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله که زیر سایه الطاف و مهربانی و لطف و رأفت امام رؤوف حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا باشیم در دهه کرامت انشالله حال خوش نصیبتون بشه اشاره قرآنی امروز رو حاجای نظافت بفرمایید که حسن ختام جلسه و برنامه امروز خواهد بود
بله بسم الله الرحمن الرحیم در آیه 9 خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم خب قرآن خیلی سفارش به ذکر کرده است یه وقت میفهمد اذکر الله مستقیما میفهمد یاد خدا باشید
بله.
ذکر کثیر گاهی هم خدای متعال ما رو یاد چیزایی میاندازد که به وسیله اونها یاد خدا میافتیم یکی از اونها ذکر نعمت است ذکر نعمت خوبه ذکر نعمت مقدمه شکر نعمت است مقدمه الحمدلله گفتن است مقدمه این است که حال ما خوب بشود بعد باز نعمت ها متفاوته یکی از نعمت ها لطفای خدا تو سختی هاست حالا اینجا خدای متعال همونو می فرماید گاهی هم نه خدای متعال ما رو یاد سبحان الله می اندازه آقا تو جامعه گرفتاریه بلایه میگیم سبحان الله خدا عیبی نداره گاهی ما رو یاد مرگ می اندازه از اون طریق میگیم انا لله و انا الیه
راجعون
یعنی ببینید هر چیزی بهانه یاد خدا می شود یکشم نعمته حالا نعمت ها یکشم اون دوران گرفتاریه که هر امتی یه تک تک آدم ها جناب عالی تو زندگیتون یه دورایی مشکلاتی داشتید بنده داشتن
بله.
باید یادمون نره که خدا چگونه ما رو عبور داد از سختی ها این سبب میشه که امید پیدا کنیم برای آینده مقاومت رو از دست ندیم بدبین نشیم به خدا فهمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه این آیه خیلی قشنگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم شما فکر میکنید به همین راحتی میرید بهش و گرفتاری های امتهای گذشته برای شما پیش نیاد مست هم البعصا و ذرا اونقدر گرفتار شدن و زلزل و متزلزل شدن حتی یقول الرسول تا پیامبرشون و مؤمنین گفتن خدایا نصرت تو کی میاد
متا
نصر الله جواب اومد الا ان نصر الله قریب یکم دیگه صبر کنید خدای متعال اینجا میفرماید یاد نعمت خدا بیفتید اون موقعی که لشگری آمدن فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها یه بادی فرستادیم یک لشگریان ندیدنی از فرشتگان فرستادیم که اینا نابود شدن. ما یادمون نرفته حادثه طبس رو. یعنی خدا خیلی لطف میکنه، فقط مشکل اینه که فراموشکاریم. ولذا گفتن یاد ایام الله بیفتید. ایام الله یعنی اون روزایی که خدا به یک ملتی کمکهای ویژه میکند. چرا یاد بیفتیم؟ برای که امید پیدا کنیم که در آینده هم همین گشایش ها خواهد بود و این گشایش ها مال انسان های با تقوا و صبور هست که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث
لا یحتسب.
این مخرج یعنی چی؟ یعنی یک بنبست های موقتی هست
ولی این در باز میشه.
ولی باز میشه. اگر اون بنبست رو کسی تجربه نکنه مخرج معنا ندارد. ولی ما هم سر یک کوچه میبینیم تهش بسته، نمیریم، میترسیم. اگر خدا گفت برو در باز میشه. حضرت موسی با یارانش رسیدن به دریا، حضرت موسی گفت نه، خدا با ماست و خدا راه رو باز کرد. و این مسئله که خدایی خدا همیشه برقرار است و گشایش ها برقرار است، باید آزمایش بشویم.
بسیار عالی، و انشالله از این آزمایشات سربلند بیرون بیاییم با اتکاء به خودش. خیلی ممنونم از لطف و همراهی و همدلیتون، نگاه پرمهرتون. فردا انشالله خدمتون هستیم با حضور آجای عاملی. به شما سلام خواهیم کرد. حاجای نظافت دعا بفرمید و خدافظی.
خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج همه التماس دعاگویان رو برآورده بفرما.
الهی آمین.
همه دختران عزیز جامعه اسلامی ما رو در پناه خودت از وسوسه های شیاطین، از شر دام های شیاطین حفظ بفرما.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد با نجات مردم مظلوم غزه و نابودی اسرائیل قلب امام زمان رو خوشنود بگردان.
الهی آمین. ان شاء الله. خیلی خوب. خیلی ممنون و متشکرم از لطف و همراهی و مرحمتتون. باید خدا حافظی بکنیم. الحمدلله در ایام دهه کرامت هستیم. ان شاء الله به حق کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، به حق امام رضا علیه السلام حالتون خوب باشه. و به لطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است. بدون مشهد و قم چرخ این کشور نمیچرخد. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. خیلی ممنونم حاجی نظافت هستم. آتایب الله.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.